چشمان دوست، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان محترم رادیوی آزادی سلام، برنامه سیاسی چشمانداز است که تا نیم ساعت دیگر آن را من فرهاد میلاد گردانندگی میکنم. در این نشر برای بررسی 4 موضوع داریم. پشت بحث ها روی فعالیت شرکت تاجیک ایر کدام منفعت ها پنهانند؟ قرغیزستان آیا در راه اعمار کشور پارلمانی موفق خواهد شد؟ نیم سال ریاست در سازمان امنیت و همکاری در اروپا با قزاقستان چی داد؟ آیا تا کجا مساجد منبع الترناتیوی اطلاعات در تاجیکستان شدند؟ روز چهارشنبه گذشته پروازهای شرکت تاجیک ایر به مسکو، خوجند، سنت پترزبورگ و بیشکک 10 ساعت به تاخیر افتادند. دلیل این تاخیر را محمد یوسف شادیف، سخنگوی مرکز مطبوعات فرودگاه بین المللی دوشنبه، قرضداری از شرکت تأمینات سوخت فرودگاه دوشنبه عنوان کرد.
سبب اساسی تاخیر افتادن پروازها این بود که شرکت هواپیمایی تاجیک ایر در نزد شرکت سهامی کشاده شرکت تأمینات سوزشواری مبلغ قرضدار بود.
ضمناً این یک مشکلات فنی می بود اگر لالا کنجای و سخنگوی تاجیک ایر به رسانه های داخلی نمی گفت که این اقدام آگاهانه پس زدن اعتبار شرکت دولتی هواپیمایی می باشد. وی گفته است این کار دیده و دانسته از جانب مؤسسه های صورت گرفت که پیش در هیئت تاجیک ایر بودند، یعنی شرکت تأمینات سوزشواری و فرودگاه بین المللی دوشنبه. محمد یوسف شادیف، سخنگوی مرکز مطبوعات فرودگاه بین المللی دوشنبه، گفت او هدف نداشت که اعتبار شرکت هواپیمایی ملی را پس زند و تنها از اصل واقع صحبت کرده است.
بجای آن که متصدیان شرکت هواپیمایی تاجیک ایر با مسافرانی که پرواز آنها به تاخیر افتاده است نزد آنها برآمده خدمت رسانی پیشنهاد کنند، از قبیل دادن خوراک، جای زیست و غیره، عموما راه دیگر را پیش گرفتند و گفتند که ما بد قصدانه ایمیج یعنی آبروی شرکت را پس می‌زده باشیم. باید گویم که اون اطلاع داده ما یگان خیل ارتباط با پس زدن آبروی شرکت نیست
و این هم در حال است که خانم کنجایو میگوید تاجیک ایر از شرکت تامینات سوزشواری واقعا قرضدار است، اما این قرض در اساس جدول از دو جانب مقرر شده پرداخت می شود. اما یک سوال دیگر این است که چرا شرکت تاجیک ایر اگر با این شرکت تامین کننده مواد سوخت مشکل دارد نمی تواند سوزشواری را از شرکت دیگری دریافت کند؟ فخرالدین نعمتوف، یک تاجر که چند سال قبل فرودگاه دوشنبه را با مواد سوخت تامین میکرد، میگوید در این کار خود تاجیک ایر نیز مقصر است.
اگر تاجیک ایر اعلان میکرد که من برای گرفتن محصولات تی ای نکراسینی برای تیاره میخرم و کسی میخواد در همین آزمون در همین تندر اشتراک کنه و تندر گذارم، وقتی که باید تندر گذارم، یعنی کسی که از همه نرخ ارزان پیشنهاد میکنه، همه آدم لایق آوردن مواد سوخت.
آقای نعمتوف میگوید تاسیس شرکت دولتی برای تامین سوزشواری فرودگاه اشتباه بود، اما اشتباه دیگر به نظر کارشناسان این است که شرکت تامین سوزشواری فرودگاه وابسته به شرکت گازپروم نفت تاجیکستان است که بازار مواد سوخت تاجیکستان را مونوپولی کرده است. بحث ها روی تاجیک ایر چند سال به این سو ادامه دارند. در قبل این شرکت یگانه و بزرگترین هوایی تاجیکستان به حساب می رفت و بحث ها در مورد فعالیت آن به خصوص بعد از روی کار آمدن شرکت دیگری هواپیمایی موسوم به سامان ایر شروع شدند. سال 2008 بانک جهانی خواستار تجدید ساختار تاجیک ایر شد و در نهایت به سه قسم، خود تاجیک ایر، فرودگاه بین المللی و اداره حرکت های فضایی تقسیم شد. اما بعد از این هم بحث ها روی فعالیت شرکت دولتی تاجیک ایر خاموش نشدند و اینجا سوال پیدا می شود که پشت پرده این بحث ها چی منافع برخوردند؟ برخی از کارشناسان تخمین میزنند که این بحث ها بر پایه رقابتی بین دو شرکت هواپیمایی فعال در تاجیکستان، یعنی تاجیک ایر و سامان ایر به میان آمده است. روزنامه‌نگار آلیا توتوبالی میگوید مشکل تاجیک ایر بعد از تقسیم شدن برعکس زیاد شده است.
После разделения авиакомпании Таджик Эйр ситуация بعد از تقسیم تاجیک ایر وضعیت کارخانه‌های سابق آن شاید بهبود یافته باشد، اما برای خود شرکتی هم نام نه، زیرا درآمدهایش کاهش یافتند. این را سابق رهبرش حاکم شد تیلویف هم گفته بود. اکنون درآمدهایش را فرودگاه برای اجاره میگیرد. اگر همه مبلغ در گذشته مستقیم به خود شرکت میرفت، حالا به فرودگاه و دیگر شرکت ها هم میرود. خرج های پیشینه را اکنون اساسا تاجیک ایر میپردازد، نه فرودگاه و نه اداره نظارتی حرکت ها.
Сама авиакомпания не работает, не навигационное предприятие, не авиакомпания.
دولت عثمان کارشناس در امور اقتصاد دو فرضیه را در بحث ها روی فعالیت تاجیک ایر ذکر میکند، یکی رقابت شرکت ها و دیگر کوشش مفلس کردن شرکت از سوی دایره های معین. اما کدام از این بیشتر به حقیقت نزدیکی دارد؟ آقای عثمان گفت
البته از همه زیاد حد گمان رقابت زیادتر است و دیگر همون مشکلاتی که شاید اون واقعا هم قرضدار است سرشون فشار آورده شدن و دیگرش همون شاید یگان برنامه برای مفلس شویش باشد، چون که شرکت دولتی را همه وقت اول مفلس میکنن بعد مثلا خریدارش میکنن. این پرکتیکا یا که چین تجربه ها وجود دارد، اما واقعیت قضیه را شاید ما مثلا در برای تاجیک ایر مثلا معلومات دقیق نداریم که چی هست، کدامی از این فرضیه ها درست میاد در شرایط فعلی برای تاجیک ایر.
عبدالغنی محمد عظیموف کارشناس در امور سیاسی میگوید در مثال چندین قضیه از جمله راه پولکی دوشنبه چناغ به خلاصه رسیده است که در تاجیکستان رسما میگویند روند وحدت ملی ادامه دارد، اما در اصل گروه های مالیوی و اقتصادی این روند را به مرحله جمع آوری سرمایه یا کپیتال ابتدایی تبدیل دادند.
ساختارهای نزدیک به سامانیر کوشش دارند که با هر راه ها آبرو نفوذ شرکت دولتی را پس کنند، با همین راه ها بیشتر مشتری را دعوت کنند به پرواز در سامانیر و آینده نیت دارند که تاجیک ایر را کلینت ها را شانه یا که به خود گیرند با همین، یعنی این هم یک بازی یک سلسله سیاستی تحریزی شده که با همین راه می خواهند که یک شرکت بر قدرت دولتی را مفلس کرده آن را یا خصوصی گردانند یا به بعضی گروه های اقتصادی یا که مالوی میخوان که آن را از خود کنند.
آقای محمد عظیموف و دیگر کارشناسان نیز از نامبر کردن این گروه ها و افراد صاحب نفوذ آنها خودداری میکنند و به همین منوال اکثر سوالها در این ماجرا بی‌پاسخ میمانند. آنها میگویند تا زمانی که تاجیک ایر همچون کارخانه دولت وجود دارد بحث ها ادامه پیدا خواهند کرد. در قرقیزستان رایدهی مردم به قانون نوی اساسی برگزار شد و انجام یافت. آنگونه که ایده از کارشناسان حدس می‌زدند سبب اصلی ناامنی‌ها در جنوب این کشور محض برهم زدن این رایگیری بود، اما حالا رایگیری به آخر رسیده موقتاً حق رئیس جمهوری به خانم روزا اوتونبای و سپارده شد. تغییر اساسی در قرقیزستان همان راه به سوی کشور پارلمانی پیش گرفتن آن است که به قول کارشناسان پیام به رژیم‌های خودکامه آسیای مرکزی است، و این هم در حال است که رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف پایندگی همچنین یک نظام را تحت سوال قرار داد. اما آیا قرقیزستان در امار یک کشور پارلمانی موفق خواهد شد؟ این سوال را خبرنگار رادیو آزادی در بیشکک میراسرار فرغانی با کارشناسان این کشور به میان گذاشت و این گزارش را برای برنامه چشمانداز آماده کرد که با هم میشنویم.
قرقیزستان نظام اداره پرزیدنتی را به نظام اداره پارلمانی عوض خواهد کرد. در رای دهی 27 ایون بیش از 90% رای دهندگان به طرفداری طرح نو قانون اساسی این کشور رای دادند. روزا اوتونبایوا رئیس جمهوری قرقیزستان آخر هفته گذشته مراسم سوگند یادکنی خود را برگزار کرد و تا 31 دکبر سال 2011 در مقام ریاست جمهوری وظیفه انجام خواهد داد. با گفته روزا اوتونبایوا حکومت او استواری قانون در کشورش را تامین میکند و در رشد آزادی بیان و رعایه حقوق شهروندی مردم کشورش مساعدت می نماید. توالدی آقروف کارشناس در امور سیاسی میگوید روزا اوتونبایوا و بعد سوگند یاد کردن در نشست سران کشورهای عضو اورو آسیا شرکت کرد. با گفته او شرکت روزا اوتونبایوا در این نشست از نام حکومت قانونی قرقیزستان صورت گرفت، اما با گفته ایده از کارشناسان قرقیز دورنمای روند حادثه ها در قرقیزستان را پیشگویی کردن دشوار است. گفته می شود اکثریت آنها در حدس آینده کشورشان از شیوه احتیاطکاری کار می گیرند. بنابر این منابع 7 اپریل یک گروه مردمی به شور آمده و سرعت تیز نظام باقیف را سرنگون ساخت که اکثریت سیاستمداران انتظار این حادثه نبودند. ولی در پی آن حکومت جدید از سر زدن خشونت های بین قومی در ولایت های اوش و جلال آباد جلوگیری کرده نتوانست. با این ترتیب امروز جامعه قرغیزستان پاسخ دو سوال را می جوید که آیا حکومت راز اتمبای و انتظاری های مردم را برآورده خواهد ساخت یا نه، و نظام پارلمانی تا چه اندازه قرغیزستان را از ورطه بحران های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نجات خواهد بخشید. اورازبیگ مالدالیف کارشناس مسائل سیاسی قرغیز به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت در سر حکومت فقط راز اتمبای و باقی میماند و به این دلیل پیش از وقت است بگوید که حکومت نو انتظاری های مردم کشورش را برآورده خواهد ساخت یا نه.
Сказать, что оправдает это правительство или не оправдает, еще рано. Потому что кабинет министров еще не сформирован.
و میگوید کابینه وزیران حالا تأسیس نیافته است و اعضای حکومت راز اتمبای و که هر کدام صاحب حزب هستند به خاطر شرکت در انتخابات پارلمانی به استعفا می روند. اورازبیگ مالدالیف پیرامون جاری شدن نظام اداره پارلمانی گفت قرغیزستان کاملا برای عوض کردن ساخت اداره پرزیدنتی به پارلمانی آماده است و در پی بنیاد نظام اداره پارلمانی در قرغیزستان را یک تهدید به کشورهای فضای شوروی سابق ارزیابی کرد.
всем постсоветским государствам.
Ба гуфтаи Оразбек Молдоалиев, раҳбарони низомҳои худкома даъво мекунанд, ки сохти парлумонӣ хоси Қирғизистон нест. Вай афзуд, Муғулистон, ки низоми парлумониро интихоб кардааст, аз рӯи суръати рушд Чинро дар ақиб гузоштааст. Ба ақидаи Оразбек Молдоалиев, низоми идораи парлумонӣ ришватхорӣ ва иллатҳои дигарро, ки кишварҳои шӯравии собиқро ба ақиб мекашанд, дар зудтарин фурсат коҳиш хоҳад дод. مرد قزاقبایف یک کارشناس دیگر قرغیز میگوید قزاقستان و روسیه مخالف جاری شدن نظام اداره پارلمانی در قرغیزستان هستند.
Казахстан, Россия, ну, чекарчик вот павел, что Кыргызстан, что парламентик система новойча жашаевая тепчик.
Марат Казакбоев гуфт, Кыргызстан дар 20 соли ахир ки рой низоми идораи президенти ро интихоб карда буд, ба ягон пешрафт камёб нашуд. Ба таъкиди коршинос, дар ин муддати тулони ҳукумат ро аъзои ду хонавода ғасб карда буданд. Ба ин далел, вай муътақид аст ки фақат тағйири низоми идорӣ Кыргызстан ро аз вартаи нестӣ раҳо хоҳад бахшид. نولان صادقف مدیر پژوهشگاه سیاست کنستیتوسیونی مقرج در بیشکک میگوید در حالی که اعضای حکومت به استعفا میروند تأسیس یک حکومت فنی در قرغیزستان شرطی ناگزیر است. با گفته آقای صادقف رشد اقتصاد و پایبرجا ماندن ثبات کشور به تأسیس حکومت فنی مربوط است. اورازبیگ مالدالیف کارشناس مسائل سیاسی پیرامون این موضوع میگوید حکومت فنی به سیاست مداخله نمیکند و این حکومت موظف است که فقط وکالت های خود را اجرا کند. قبلا عمربیگ تکبایف اعلام کرده بود که انتخابات پارلمانی 10 اکتبر سال روان برگزار خواهد شد.
گزارش خبرنگار رادیو آزادی در بیشکک میراسرار فرغانی بود در مورد آن که قرغیزستان آیا در راه اعمار کشور پارلمانی موفق خواهد شد یا خیر. قزاقستان چند قبل 70 سالگی رئیس جمهورش نورسلطان نظربایف را جشن گرفت. رهبری را که با قرار پارلمان پیشوای ملت انتخاب شد و در کشوری که حالا ریاست سازمان امنیت و همکاری در اروپا یعنی یک سازمان با نفوذ جهانی را بر عهده دارد. کارشناسان تضاد را محض در این دو واقعیت می‌بینند که یکی اگر گواهی خودکامگی حکومت قزاقستان است، از دیگری انتظار داشتند که روند دموکراتیک کنونی در کشور تقویت خواهد یافت. دیگر اینکه ریاست در سازمان امنیت و همکاری در اروپا به نقش قزاقستان در منطقه نیز تأثیر نداشت. به گونه مثال در حوادث قرغیزستان همسایه کشور قزاقستان حتی بلاروس دور از منطقه نقش خود را داشت، اما قزاقستان را چیزی از دست نآمد و حتی مرزهایش با قرغیزستان را بست. آیا نیم سال ریاست سازمان امنیت و همکاری در اروپا به قزاقستان چی داد؟ پاسخ این سوال در گزارش نصیب جان امانی خبرنگار رادیوی آزادی.
هفته گذشته در قزاقستان به طور باشکوه روز آستانه پایتخت کشور و همزمان 70 سالگی زادروز نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان تجلیل گردید. در روزهای جشن رادیو تلویزیون و نشریات دولتی از رشد بی سابقه کشور طی 20 سال سروری نورسلطان نظربایف برنامه‌های ویژه پخش کرده، نقش سروری دولت ها در این کامیابی‌های اقتصادی و سیاسی خیلی مؤثر ارزیابی نمودند. به گفته کارشناسان یکی از کامیابی که این کشوری بزرگی منطقه در این مدت به دست آورد، دستیابی آن به مقام سروری سازمان امنیت و همکاری اروپا است. از جمله سیاست‌شناس ادوارد پولیتایف، سردبیر مجله میری رازی میگوید که این مقام طور منصبداران قزاق اظهار میکند گویا برای حاکمیت قزاقستان چون جایزه است برای کامیابی کشور در عرصه جهانی. ولی به تاکید سیاست‌شناس، هرچند قزاقستان سروری سازمان امنیت و همکاری اروپا گردید، ولی همانا موقع آستانه در مورد دموکراتیکانی و آزادی انسان بی تغییر باقی ماند. این نکته را سیاست‌شناس دوسیم صدپایف، سروری گروه بررسی بحران‌ها، تایید میکند. به اندیشه او، یگانه برده که قزاقستان از سروری سازمان امنیت و همکاری اروپا به دست آورد این است که به این وسیله جامعه جهانی قزاقستان را شناخت، زیرا قزاقستان در بین ممالک شوروی سابق نخستین کشوری بود که سروری چنین سازمانی بین المللی گردید.
آقای
صفایف میگوید اغلب کشورهای اروپایی که نامزدی قزاقستان را جانبداری کرده بودند الان بساط دل سر شدند، زیرا آنها باور داشتند که این مقام قزاقستان را وادار میسازد که در کشور اصلاحات سیاسی را به ویژه در بخش دموکراتیکانی جامعه به طور فعال راه اندازی کند. ولی این خواسته اجرا نگردد و برعکس در دوره سروری قزاقستان به این سازمان بین المللی بعضی تصمیم سیاسی از قبیل قانون درباره پیشوای ملت قبول گردید که آن آبروی کشور را پایین میسازد، زیرا این قانون به مقام قزاقستان چون کشوری دموکراتیک آستانه همیشه را تاکید میسازد کاملا مطابقت نمیکند.
Который явно не соответствует вообще, скажем так, статусу демократического государства, о чем заявляет сам Казахстан.
Сиосашнос доскошим низ жонибдори ин гуфтаҳост ва таъкид месозад ки ягон ислоҳоти дар кишвар пиёда нагардид ва қонунҳо дар бораи аҳзоби сиёсӣ, расонаҳои хабарӣ ва қонуни интихобот, ки мардум интизори тағйироти ҷиддӣ ба онҳо буданд, чун пештара боқӣ монданд.
Негизги реформалар жургизилган жоқ, саясий реформалар со бурунги зангдар согинча қалди саясий.
Ҳамчунин ҳамсоҳбатони мо нақши Қазоқистонро дар масъали ҳалли бӯҳрони сиёсӣ дар Қирғизистон басо камранг арзёбӣ мекунанд. Сиёсатшинос Эдуард Политаев низ изҳор мекунад дар масъалаи Қирғизистон аз Қазоқистон чун сарвари созмони амният ва ҳамкории аврупо ёрии бештарро интизор буданд, вале чунин ёрро дар Қирғизистон чандон эҳсос накарданд. Алон дар Қазоқистон ҳама барои баргузор кардани ҷаласаи сарони кишварҳои узви созмони амният ва ҳамкории аврупо дар остона талош доранд ва агар ин иқдом пиёда гардад, тавре сиёсатшинос дозкошӣ мегӯяд, он ба нуфузи ин кишвар дар арсаи байналмилли таъсиргузор хоҳад шуд. بندشی سیاست‌شناس ادوارد پولیتایف طی 20 سال سبا در این کشور بسیار ملت تامین گردید و اقتصاد آن نیز نظر به دیگر کشورهای منطقه پیش رفت و صدها کارخانه های نو مورد بهره برداری قرار گرفته، سطح زندگی مردم نیز رو به بهبودی آورده است و قزاق‌ها چون قرغیز و تاجیک و ازبک‌ها برای مردکاری به دیگر کشورها نمی روند. ولی سیاست‌شناس دوسیم صدپایف تاکید میکند که همه این نه با ابتکار حکومت بلکه به شرافت ذخایر بسیار غنی طبیعی کشور حاصل شده است.
گزارش نصیب جان امانی خبرنگار رادیو آزادی در الماتی بود درباره برد و باخت نیم سال ریاست قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری در اروپا.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندی محترمی، برنامه چشمانداز از گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی هستید و در این بخش برنامه باز موضوع از تاجیکستان. کارشناسان تاجیک در برابر وسایل اخبار عموم، رادیو و تلویزیون و اینترنت و دیگر وسیله های دریافت کردن از تقویت یافتن مساجد همچون منبع اطلاع صحبت میکنند. مسجد که در ابتدای پیدایش یگانه منبع اطلاع در عالم اسلام محسوب میافت، بعد از پیدا شدن تکنولوژی های جدید اطلاع رسانی تدریجا نقش کلیدی خود را از دست داد. اما حالا کارشناسان میگویند در تاجیکستان که کشور 97% مسلمان نشین است اما کشور دنیوی ارزیابی میشود، سهم مسجد در شکل گرفتن تفکر مردم میافزاید. جزئیات بیشتر موضوع در گزارش کیومرز عطا خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه.
در حالی که در تاجیکستان روزنامه نشر نمی شود و شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی در پخش خبرهای عاجل کندی می کنند، امر معروف روحانیان و صحبت‌ها در نمازهای جمعه به منبع اطلاع برای قشر از جامعه تبدیل یافته است. رحمدین هم صحبت اولینی من در صحنه مسجد مرکزی پایتخت میگوید که بیشتر از حوادث جهان تاجیکستان در مسجد پیش و یا بعد از نماز آگاه می شود، زیرا به اینترنت دسترسی، به تلویزیون و رادیوها و حقانیت نوشته های مطبوعات اعتماد ندارد.
با خاطر که این خبرها بیشترشان ساخته و بافتی خود همون ژورنالیست ها بود.
رحمدین میگوید به امر معروف روحانیان تاجیکستان اعتماد دارد.
بیشتر به توجه من به امر معروف هایی که ایشان نوردین، ایشان مرزو و دیگر دومونوهایی که حقیقت را میگویند دوری خود را ایشان میگویند. برای آنکه آنها از قرآن مجید و حدیث مثالهای واضح را بیان دارد.
علی هم صحبت دیگری من بر ویژگی اخباری که در مساجد دریافت میکند تاکید کرده میگوید برخی از خبرهایی که در مسجد از زبان همصفان میگیرد در جای پخش نمیشوند.
مثلا یک زن خود را آویخت، از ما فکر کردن که تلویزیون نشان میدهد، ولی افسوس نشان ندادم. فکر دارم که در گزت هم مینویسم ولی نیست. یکون چیزی از خبر دنیاوی. اما مسئله سیاست مردم احتیاط میکنن. خیلی خودتون میفهمید که در سیاست چیست.
علی میگوید اطلاعات خیلی گوناگون هستند. مردم هرچی میشنوند با همراهان خود مطرح میکنند تا بفهمند که آیا دیگران نیز از این خبر آگاه هستند یا خیر، و میگوید به دوحتن بحثا نیز برمیخیزند.
اما مسئله سیاست مردم احتیاط میکنند. خیلی خودتون میفهمید که در سیاست چیست.
در همین حال حمدالله رحیمزاده امام خطیب مسجد مرکزی شهر دوشنبه میگوید از آن که مردم چه اطلاعی را در مساجد داد و ستد میکنند خبر ندارد، اما این مکان مقدس است و برای گپ و کار دنیاوی نیست.
البته باید که در مساجد با مسائلی که برای یک پرچگی دولت، برای امنیت دولت، برای بسر و سامانی شدن در بین جامعه اگر مساعدت کند باید خود این پرهیز کند.
عزت الله عزیزوف مسئول کمیته دینی نزد حکومت تاجیکستان میگوید در تاجیکستان آزادی سخن وجود دارد و مردم حق دارند که با همدیگر اطلاعات را رد و بدل کنند، اما در مساجد که خانه خدا محسوب می شود این کار قاعده های خود را دارد.
اگر چند او قدر ضروریت داشته باشند از یکی به جایی و مردم می خواهند فقط در مسجد پیدا کنند یا جمع آورند، در حوالی اون یا در جایی نشست محسوس در جایی که نماز خوانده می شود هیچ ناممکن است. این مثلا در حد به یگان وجه
مساجد در تاجیکستان در حال به منبع الٹرناتیوی اطلاع تبدیل می‌شوند که در ابتدای پیدایش منبع اولین شکل گرفتنی شعوری مردمی مسلمان محسوب می‌شدند. با گذشت زمان و پیداشتنی فناوری‌های جدید از جمله پیداشدنی مطبوعات، تلویزیون و رادیو و اینترنت همچون منبع اول اطلاع اهمیت خود را گم کرد. کارشناسان میگویند در شرایط امروز که در سیاست‌های بین‌الملل نقش عامل اسلامی مؤثر می‌شود، تجمع بیشتر مردم در مساجد از بیشتر سیاسی شدن اسلام نیز درک می‌دهد، به خصوص در کشور مسلمانی به مانند تاجیکستان که حدود 100 سال به این سو تحت سلطه شوروی قرار داشت و بعد از استقلالیت خود را کشور دنیوی اعلام داشت، اما 20 سال استقلالیت در تاجیکستان بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم افزود و نیز به نظر کارشناسان خلای ایدئولوژی در کشور نیز پر نشده است. به قول آنها از این خاطر تأثیر روحانیان در کشور روز به روز بیشتر می شود و توجه مردم به مساجد نیز اینچنین. ضمناً امروز در سراسر عالم روحانیان از اینترنت و رسانه‌های خبری به خاطر ترغیب و تشویق اسلام کار می‌گیرند، اما به چه دلیل در تاجیکستان در برابر دیگر منابع مساجد به منبع الٹرناتیوی اطلاع تبدیل می‌یابند و آیا چه اطلاعی است که در مسجد می‌توان پیدا کرد اما در مطبوعات، تلویزیون، رادیو و اینترنت نه؟ نوریدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید آزادی بیان در مساجد در قیاس به مطبوعات بیشتر است، زیرا در رسانه‌ها محدودیت‌ها زیاد هستند. آقای قرشبایف افزود که گمان نمی‌کند که اکثر اطلاع مساجد سازنده باشد، قبل از همه برای آنکه منبع ندارند.
اطلاعی که در مسجدها بیشتر پهن می‌گردد خاراکتر دینی و همچنین خاراکتر میشمیشی دارند، زیرا اون چیزی که از سرچشمه‌های رسمی و آلترناتیو اخبار گرفته می‌شود جای اون اطلاعات که در مسجد گرفته می‌شود وزن این اطلاعات گوناگون است و خصلتاش نیز گوناگون است.
برخی از کارشناسان میگن برای آنکه مسجد همچون منبع آلترناتیو اطلاع تقویت نیابد و همچون مکان پاکی عبادت و دعا یعنی خانه خدا باقی بماند، باید آزادی شهروندان به دریافت اطلاع هموار باشد. اما برخی هم میگویند این یک روند طبیعی است که از واقعیت های تاجیکستان برخواسته، ریشه های اجتماعی دارد و جلوگیری از آن کار است مشکل.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی کیومرسی عطا درباره به منبع الترناتیوی اطلاع تبدیل یافتن مساجد. ضمناً اطلاعی که میان مردم در مساجد رد و بدل می شود هنوز یک منبع در منبع است. از سوی دیگر خود امر معروف خطیبان که در شکل‌های نواری و سبتی نشر می شوند نیز در شکل گرفتن افکار مردم بی تاثیر نبودند. برای بیشتر روشن انداختن به این موضوع از حمدالله رحیم‌زاده امام خطیب مسجد مرکزی شهر دوشنبه نخست می پرسیم که آیا به زیاد شدن صف نمازگزاران مساجد در تاجیکستان چی نظر دارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته امروز با فضل مرحمت خدا بعد از آن که جمهوری تاجیکستان با بزرگترین نعمت نایل شد که این نعمت استقلال است، بعد از این توجه مردم، رفت و آمد مردم به مسجدها نسبت به سالهای پیشینی دوران شوروی البته از زمین تا به آسمان فرق دارد. مردم بسیار یک توجه زیادی به سوی مساجد دارند و مساجد هم امروز در حیات فعالیت مردم، زندگانی مردم بسیار یک نقش مهم و مؤثری دارد.
سالهای اخیر از زیاد شدن تعداد نمازگزاران در تاجیکستان زیاد میگویند. میگویند که اسلامی شوی در تاجیکستان با سرعت ادامه دارد، اما خود شما سبب افزایش تعداد نمازگزاران را در چی ارزیابی میکنید؟
سببش من اولین در چی میبینم؟ سببش اولین در آزادی مردم میبینم، زیرا که امروز الحمدلله با برکت استقلال، با برکت سیاست خیردمندانه راهبرای ما، الحمدلله برای مردم که آزادی است، مردم همون خواسته های خود را که میتونن از مسجد گرفته، از این جهت توجه مردم به مساجد امروز زیاد داشته است.
دوملو با چند جوان صحبت کردیم که گفتند اطلاعی را که از مساجد میگیرند بر اطلاع رسمی و رسانه ها ارج میگذارند، این چه معنی داشته میتواند؟
البته در مساجد از طرف خطبان تمام چیزی گفته می شود که این سخن الله و سخن پیغمبری خداست و البته هر یک خطیبی که بی غرضانه می تواند که سخن الله را، سخن قرآن را یا سخن پیغمبری خدا را با مردم رساند، البته این مؤثر می شود، زیرا که این سخن، سخن یک شخص عادی نیست، این سخن یک ذاتی است که او ذات از همه قادر و توانا و مقتدر است. وقتی که خطیب می تواند که بی غرضانه، بی آلایش سخن الله را با یک بنده الله می رساند، البته این مؤثر می گردد. این سببش در همین است که این سخن، سخن پرحکمت خداوندی است.
دوملاد در برخی از مساجد در امر معروف ها از موضوع های اسلامی نیز صحبت می شود که سیاسی شدند، مثلا قضیه حجاب یا افغانستان و فلسطین و عراق و غیره و هکذا. آیا در این مورد چی نظر دارید؟
امروز در تاجیکستان دین از دولت جداست. وظیفه خطبا این است که باید وحدت مردم رو تامین کنند، نوابسته که اون مردم از کدام قوم و ملیت است، نوابسته که اون مردم در کدام سن و سال است. باید که هدف همه یگانه همین باشد که بزرگترین نعمت الله که این وحدت مردم مسلمان است، که خداوند بزرگ در قرآن عظیم الشان میفرماید انما المؤمنون اخوتون، که با بنده های مؤمن همه مثال نوابسته از رنگ و از ملیت و از نژاد و از سن و سال همه آنها برادر هستند، برادر ایمانی هستند. باید که هر یک شخصی که مسئول مسجد است همین هدف بزرگ را باید که رعایت کند، کاری کند. همین هدف بزرگ یعنی هدف قرآنی است. این هدف قرآنی است که باید بین مردم مسلمان وحدت و یک پارچگی باشد. باید که کاری کند که همین هدف الهی را به جا آورده تواند.
حمدالله رحیم‌زاده امام خطیب مسجد مرکزی شهر دوشنبه در باره اطلاع رسانی در مساجد تاجیکستان با ما صحبت میکرد و با این صحبت برنامه سیاسی چشمانداز به انجام میرسد. تا این لحظه با شما مجری این برنامه من فرهاد میلاد بودم. تا برنامه های دیگر با آرزوی آبادی خاندان شما، شما را به پناه خداوندی یکتا میسپاریم. خدا نگهدار.
ای مرد خدا هم تو از بحری خدا کو، اندش از جان و دل بشکسته ای ما کو. ای مرد خدا هم تو از بحری خدا کو، اندش از جان و دل بشکسته ای ما کو. در خانه دل آیی و را پرز صفا کو، از بحر جفا بگذر و بر عدفا کو. در خانه دل آیی و را پرز صفا کو، از بحر جفا بگذر و بر عدفا کو. چند کنم ایزاری این صاف مگر داری جانم من یاساری با عشق تو ایار فقط رنج کشیدم یا هرگی خوش از داری لفانت نشونیدم ای مرد خدا رم تو از بحری خدا تو اندش از ای جان دل بیشکسته ای مخدون قسمتی پرشورم بازار پیرنجورم او مرد خدا رم تو از بحری خدا کو اندش از ای جانو دل بشکست.